سخنرانی دانشمند محقق استاد مجتبی تهرانی، موضوع اخلاق اسلامی، در تاریخ سوم دی ماه سال 1359 شمسی مطابق با 16 صفر سال 1401 قمری، جلسه 56.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين ولعن الله على أعدائهم أجمعين. بحث ما راجع به خشم بود و غضب که یکی از رذایل اخلاقی است. حالتی را که برای روح پیدا می شود که انسان می خواهد لبه کند بر دیگری و یا انتقام بگیرد و این حالت حالت هیجان روحی است. نسبت به آثار سوء و پیامدهای بدی را که این خشم در انسان دارد، اگر انسان بخواهد فقط تقسیم بندی کند و گوشه ای از اون آثار سوء را شمارش کند، باید این چنین بگوید: انسان بعد از آنی که خشمگین شد، یعنی در جایی که نباید از این نیرو مصرف کند مصرف کرد و یا در جایی که باید مصرف بشود بیش از حد مجاز و مرزبندی که شده بود مصرف کرد و تجاوز از حد کرد نسبت به این نیرو که در اون هنگام است به او گفته می شود غضب، خشم، حدت، سخط، غیب، امثال اینها در لغت، اگر انسان خشمگین شود و بعد از خشم پشیمان شود از این که چرا خشمگین شده است، جایی نبود که خشم را مصرف کند، از این نیرو استمداد کند یا از مرزش تجاوز کرد، در اونجاست که در رابطه با روحش حالت غم و اندوه و حزن به او دست می دهد که همین حالت گرچه از یک نظر خوب است، ولی چرا عاقل کند کاری که باز آرد پشیمانی که در رابطه با روح یک چنین حالتی برای روح پیدا می شود در صورت پشیمانیش. و اما اگر نعوذ بالله پشیمان نشد، در این صورت در رابطه با روح مبتلا می شود به رذائلی بیشمار که یکی از آن رذائل عبارت از حقد و کینه است نسبت به طرف مقابلش. یکی از آثار سوء خشم در رابطه با روح مسئله گزینش حقد و کینه است در روح انسان. انسان حالت کینه و حقد پیدا می کند نسبت به طرف مقابلش که خشمگین شده بود نسبت به او. حالت دوم که باز اون هم پیامد این حالت خشم است، مسئله حسد است. انسان اگر خشمگین شود در جایی که نباید خشمگین شود، نسبت به طرف مقابلش یک حالت حسدی پیدا می کند که خود حسد از رذایل نفسانی است. باز سوم حالت عداوت و دشمنی است که در انسان در رابطه با همین خشم پیدا می شود. اگر انسان خشمگین شود در جایی که نباید خشمش را مصرف کند، این موجب می شود که نسبت به طرف مقابلش دشمنی و عداوت بورزد و این عداوت در دل او جایگزین می شود و منشأش خشم است. یا اینکه اگر نسبت به او عداوتی قبلا نداشت، منشأ پیدایش دشمنی می شود. بنابراین خشم یا این است که دشمنی سابق را مستحکم می کند در روح نسبت به غیر که انسان به او خشمگین شده است، اگر نعوذ بالله دشمنی سابقی داشت چه بسا این می توانست این دشمنی را برطرف کند. خشمی که نسبت به او پیدا می کند موجب می شود اون دشمنی جایگزین شود در روح او. و اگر دشمنی سابقی نبود، همین حالت خشم منشأ پیدایش دشمنی در روح می شود. خصوصا نسبت به دوستانش، اگر انسان نسبت به دوستش خشمگین شود، این سبب پیدایش تبدیل دوستی به دشمنی، چون پیدایش دشمنی است، قهرن یه حالت تبدیلی اینجا پیدا می شود. از دوستی کاسته می شود یا دوستی برطرف می شود و جایگزین اوخ دشمنی می شود. این بستگی دارد به درجات خشمی که نسبت به طرف مقابلش که دوست اوست پیدا کرده. اگر علاقه و دوستیش نسبت به او زیاد باشد، خشم این دوستی را میکاهد و اگر متوسط باشد چه بسا دوستی را زائل میکند. و اگر دوستی بود که در سطحی پایین بود، او را تبدیل به دشمنی می کند. این بستگی دارد در رابطه دوستی با افراد. غرض هم این جهت است که انسان پیامد خشم را، آثار سوء خشم را در رابطه با روحش اگر بخواهد شمارش کند، سرآمد اونها عبارت از کینه و حقد است، حسد است، دشمنی و عداوت است. و از طرف اگر در رابطه با زبان بخواهد پیامد خشم را انسان بررسی کند پیامد بد او را. یعنی انسان که خشمگین می شود در رابطه با زبانش چه اعمال زشتی را مرتکب می شود، نعوذ بالله، ناسزا گفتن است. استهزاء کردن است، مسخره کردن طرف را. تعییب، سرزنش کردن طرف. افشاء اسرار طرف که راضی نیست سرش فاش شود. وقتی که انسان خشمگین شد در رابطه با زبانش این اعمال زشت را انجام می دهد، بلکه نعوذ بالله بالاتر، قذف محسنه که در روایت داری، تهمتها زدن، تهمتهای ناشایست، و اما در رابطه با اعضا و جوارح دیگرش غیر زبان، انسان اگر خشمگین شود آثار سوی که مترتب می شود بر خشمش در رابطه با اعضا و جوارحش ضرب است، زدن است، تجاوز یدی به تعبیر ما، چه بسا مجروح کردن است تا می رسد به جایی که مرتکب قتل و کشتن طرف می شود. اینها آثار و پیامدهای سوء و بدی است در رابطه با این رذیله نفسانی، چه روحیش، چه زبانیش و چه در رابطه با اعضا و جوارح ظاهریش. اینها در دنیا و اما پیامدهای سوء او نسبت به آخرت همون آتش و نار است، چون این خشم منشأ معاصی بسیاری است. لذا در اون روایت شریفه داشت الغضب مفتاح و کل شر. ما عبارتی جامع تر از این عبارتی که معصوم می فرماید ندارد. خشم کلید هر شریست، چه شر در رابطه با روح باشد، چه شر در رابطه با زبان باشد، و چه شر در رابطه با بقیه اعضا و جوارح ظاهری او باشد. کلید هر شریست و منشأ معاصی بیشماریست این خشم. لذا در روایات ما داریم که همین جهت را نسبت به عمل جوارحی و همچنین قیامت تذکر می‌دهد. در وسائل در ابواب جهاد نفس باب 52 در اونجا روایت را نقل می کند از اصول کافی، که در اصول کافی کلینی در باب غضب اونجا نقل می کند روایت را. روایت از امام صادق صلوات الله علیه است، می فرماید کان ابی یقول ایو شیء اشد من الغضب. حضرت فرمود که پدرم یعنی امام باقر صلوات الله علیه می فرمود چه چیزی شدیدتر و سختتر از غضب است؟ ان الرجل لیغضب، شخص خشمگین می شود، فیقتل النفس التي حرم الله، دستش آلوده به قتل می شود نسبت به اون جانی که خدا حرام کرده است کشتن او را. و یقذف المحسنه، و این قذف محسنه می کند نعوذ بالله در رابطه با زبانش دیگران را متهم می کند. و اما از نظر قیامتی در همین باب صاحب وسائل روایت را نقل می کند باز روایت در اصول کافی باب غضب در اونجا ذکر شده که امام باقر صلوات الله علیه فرمود وقتی که در نزد حضرت صحبت از خشم و غضب شد، نشسته بودن عده‌ای، بعد صحبت غضب پیش آمد کرد، خشم. حضرت فرمود ان الرجل لا یغضب، شخص خشمگین می شود، فما یرضا ابدا حتی یدخل النار، این هیچگاه راضی نمی شود در رابطه با خشمش تا این که وارد آتش بشه. یعنی چی؟ معناش این است که انسان که خشمگین می شود برای غلبه کردن به طرف یا انتقام گیری امثال اینها، این شخص دست به عملی می زند که سزای اون عمل در قیامت این است که این وارد آتش بشه. چه موقعی روحش یعنی نفس سرکشش راضی می شود در رابطه با خشمش؟ اون موقعی که عملی انجام دهد که سزای اون عمل آتش باشد. بنابراین خشم و غضب از نظر دنیاییش در رابطه با روح، زبان و اعضا و جوارح بدنی پیامدهای سوء و بدی دارد و از نظر قیامتی هم پیامدش آتش است. خب حالا راه علاج خشم چیست؟ این که گفته می شود راه علاج خشم چیست، معناش این نیست که انسان این نیرو را در خود زائل کند و از بین ببرد. نه، این غلط است، بلکه صحبت در مهار کردن این نیروست. انسان چگونه میتواند نیروی خشمش را مهار کند؟ به طوری که در جایی که شایسته است عقلا و شرعا مصرف کند و در اونجا هم از مرز عقل و شرع تجاوز نکند. بحث در این است. راجع به علاج، اگر انسان بخواهد کاری کند که جلوی این هیجان نفس را بگیرد، مؤثرترین راه‌ها این است اسبابی را که موجب می‌شود در انسان این حالت هیجان پیدا شود، اون اسباب را برطرف کند، چه در رابطه با حالات روحیش یا در رابطه با عملهای خارجی، یعنی اون چیزهایی را که زمین سازی می کند در روح برای این که خشم انسان فوران کند. اونایی که زمین سازی می کنه، زمینه روح را آماده می کند برای یک چنین حرکت زشت، یعنی حرکت زشت روحی. حال صفات و ملکاتی زشت در انسان باشد یا اعمال خارجی باشد، علمای اخلاق شمارش می کنند اموری را که زمین سازی می کند خشم را در انسان، یعنی روح را آماده می کند برای اینکه خشمگین شود. میگویند عجب، حالت خودپسندی، یا بهتر در رابطه با اعمالش انسان یه حالت خودپسندی پیدا کند، این یکی از رذایل اخلاقی است. عجب و همین موجب می شود که انسان زمینه خشم درش، یعنی هیجان این نیرو درش آماده تر باشد نسبت به دیگران که حالت عجب ندارند. کبر که ما در منشأ حدوث خشم دو چیز را ذکر کردیم، خود بزرگ بینی و دیگران را کوچک به حساب آوردن، این منشأ گفتیم خشم است. مسئله حیله، غدر و مکر، انسانی که در رابطه با قوه وهمیش یک چنین حالتی درش هست پیدا شده، مکار است. این زمینه خشم درش مستعد است، بهتر آماده شده، زمین سازی شده. این از اونایی است که هیجان پیدا میکند خشمش. و از مرز تجاوز می کند و در غیر مواردش مصرف می شود. اما در رابطه با اعمال خارجیش لجاجت این زمینه هیجان خشم را آماده میکنه در انسان. مراء به تعبیر ما یکی بودو کردن، اولش نیست مسئله، عصبانیتی نیست، اما این زمینه سازی می کند، این عمل برای این که انسان چه بشه؟ خشمگین بشه. مزاح، شوخی های بیجا و بی مورد و نعوذ بالله چه بسا زشت زمین سازی می کند برای خشم. استهزاء، مسخره کردن، نا اعمال خارجی است. اگر بخواهیم اعمال ظاهری رو شمارش کنیم زیاد است، من به این مقدار. مسئله حرص چه نسبت به مقامش باشد و چه نسبت به مالش باشد، چه این در رابطه با حالت نفسانی است. انسان هرچه این حالت حرص درش بیشتر شود، نسبت به مقام و نسبت به مال دنیا، این زمینه خشم درش بهتر آماده شد. چون حریص است به مقام، تا در رابطه با مقامش چیزی مطرح شود خشمگین می شود و از مرد تجاوز می کند و چه بسا بی مورد خشمگین می شود. کسی که حرص نسبت به مال دنیا دارد در رابطه با مالش این چنین است، اگر ببیند به این که بخواهد دیگری نگاه بد کند به مال او یا اونطور که او میخواهد تسلیم او نیست که بهره گیری ازش کند، خشمگین میشود. اینها جنبه های زمین سازی دارند نسبت به خشم، یعنی روح را آماده می کنند برای اینکه اون نیروی خشمش هیجان پیدا کند درش. و اما از نظر پیشگیری، این از این نظر بود که چه چیزهایی زمین سازی می کند نسبت به خشم، اسباب و اموری که زمینه روح را مساعد می کند، اما اموری را که اینها پیشگیری می کند که انسان خشمگین نشود. البته تذکر بدم این امور سابق که گفتیم اینها خودش بله مسائل زیادی است، ما فهرستی شمردیم و رفتیم، خصوصا در ارتباط با اون رذائل نفسانی از قبیل حرص، کبر، عجب، اونها بحث ها دارد و چه بسا انشاءالله در آتیه ما اینها رو در جای خودش بحث کنیم و طریقه علاج اونها رو متذکر بشیم. و اما از نظر پیشگیری اموری هستن که جنبه پیشگیری دارن و اموری هستن که اینها نه تنها جنبه پیشگیری نسبت به آتی دارند، بلکه هنگامی که انسان خشمگین می شود اینها سولت و هیجان خشم را در هم می شکنند. انشاءالله اینها را همه رو تا حدودی ما شمارش می کنیم. یک، مسئله تذکر و یادآوری قبح و زشتی این حالت نفسانی خودش دست فکر کنه، خصوصا با توجه به پیامدهای بد این حالت که گفتیم پیامدهاش رو. تذکر و یادآوری قبح و زشتی این حالت نفسانی، این در دو رابطه مطرح میشه. یک، هم از نظر دنیاییش که گفتیم و هم در رابطه با چی؟ آخرتیش. همین امشب اول بحث این رو تذکر دادم، متذکر اینها بشه که اگر خشمگین بشم پشیمون بعدش بشم، باید درد روح بکشم. غم و اندوه و تعلم و درد روحیست. پشیمون نشم بعد حقد و حسد و دشمنی و اینها ثمراتش، میوه های این درخت کثیف اینه برای روح من. در رابطه با زبانم چه بسا مرتکب خیلی از معاصی و زشتی ها بشم، در رابطه با اعضا و جواره بدنیم، در رابطه با قیامت آتش، تذکر قبط این حالت نفسانی اول. این دو، تذکر نسبت به اون چرا که در باب خشم و غضب در مکتب او وارد شده است، نسبت به مدح و ستایش انسانی که رفع کند غضب خود را. یعنی تا مسئله خشم میخواد پیش بیاد، جلو خشمش رو بگیره، چه مقدار این ستایش شده در مکتبش. و فوائدی که بر این مترتب است، این دقت کنید، در اول صحبت مضرات خشم بود، گفتیم یادآوری بشه. دوم چی؟ خوبی های عدمیه. یعنی اگر این رو من برطرف کنم، جلوی خود را بگیرم، نگذارم خشمگین بشم، چقدر ستایش شده است در مکتب؟ یادآوری اون جهات. من برای نمونه چند روایت میخوانم. صاحب وسائل روایت را از اصول کافی نقل می کند
روایت از امام باقر صلوات الله علیه است. قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، حضرت فرمود، پیغمبر اکرم فرموده است: من کف نفسه عن اعراض الناس اقاله الله نفسه یوم القیامه. کسی که جلوگیر باشد نفسش را از این که اعراض و آبروی مردم را نریزد در رابطه با خشم است. خداوند روز قیامت جان او را محفوظ می دارد و جلوگیر می شود. یعنی خداوند در قیامت آبروی او را نمی ریزد. و من کف غضبه عن الناس، کسی که جلوگیر خشمش باشد نسبت به مردم، کف الله تبارک و تعالی عنه عذاب یوم القیامه. خداوند در قیامت جلوگیر عذابش هست نسبت به او. من یه تذکر بدم، در بحث‌های تفسیرم بوده یادم نیست یا اصول اعتقادی این رو گفتم، ولی اینجا تذکر بدم. ما هر گونه که از خدا توقع داریم نسبت به ما عمل کند، همون گونه در دنیا عمل کند. یک دستور عمل کلیست. اگر دوست دارم که خداوند به من غضب نکند، تو هم غضب به دیگران نکن. به زشتش ها دقت کنید، بحثمون راجع به زشتها رخ اشتباه نشه. دوست دارم خدا آبرویم را نریزد، تو هم آبروی برادر مسلمانت را مریز. اشتباه نشیده که میگم، به تعبیر ما طلبا اطلاق نداره ها، یه جایی صحبت آبرو ریختن نیست. مثلا فرض کن قاضی شرق خواسته انسانو که شهادت بده بگه آقا آبروش بیره، نباید گفت. نه آقا، واجبه اونجا باید بگی، اگر نگی قیامت کتک داری، بهره برداری سوء نشه از این حرف. دوست دارم خدا مرا عفو کند، بخشش کند، ببخشد مرا. تو هم در رابطه با شخصت، اگر کسی به تو ظلم کرد در رابطه با شخص و منشأش جهل بود، من اینا رو هی بگم که بهره برداری سو باز نشه، نفهمید و منشأش جهل بود، نه تعمد، نه اینکه مال مردم برداشته دزدیده رفته مثلا چه کرده، بعد اینجا بگیم خب باید عفوش بکنیم ما، نه، من جهل بود و شخصی بود، عفو کن. دوست دارم خدا در قیامت نعمتهاش را به من ارزانی دارد و نگاه نکند به اعمالی را که به عنوان حسنه انجام داده ام در دنیا و اینها قابلیت این ندارد که در مقابلش نعمتهای همیشگی اون چنانی به من عنایت کند، دلم میخواد به من بخشش کند، سوداگری نکند.
به تعبیر ما معامله نکن خدا با هم، از روی فضل و کرمش با من رفتار کند. تو هم در این دنیا این چنین باش، دنبال این نباش که چه کاری بر من در رابطه با دیگران و برادران مؤمنم واجب است تا اون مرز برم. این دقت میکنید؟ نماز بر من واجب، خب نماز واجبم رو خوندم، روز واجبم رو گرفتم، فرض کنید به این که در رابطه با اموال اون که واجب بود دادم، بعدم مو رو از ماست بکشه. نه خب اگر این چنین کنیا، خدام باید مو رو از ماست در قیامت وسط بکشه، اون تو سخت بگیره، اون وقت بهت بگم هیچی تش وسط نمونه. تو هم اهل کرم باش، بخشش در رابطه با همه نعمتهایی که خدا به تو اینجا عنایت کرده. اینجا بدانید به هر مقدار انسان در این عالم برخوردار باشد از این فضائل، در آخرت برخوردار است. این که در این روایت داشت من کف غضبم، کسی که جلوگیر خشمش باشد، خدا هم نسبت به او روز قیامت خشمگین نمیشه. همین ارتباط هست. کسی که جلوگیر باشد از اینکه آبروی مردم را نریزد، خداوند هم در قیامت آبروی او را محفوظ می‌دارد. امثال اینها، این یه رابطه ایست در کار. با صاحب وسائل روایتی را نقل می کند، باز اصول کافی کلینی نقل می کند، وسائل از اونجا نقل می کند که دارد روایت از امام باقر صلوات الله علیه از حضرت فرمود: مکتوب فی التورات فی ما ناجل الله به موسی، در تورات نوشته است در مناجات هایی را که موسی با خدایش کرد، خطاب به موسی شد از طرف خداوند: یا موسی امسک غضبک عمن ملکتک علی، خودداری کن خشمت را نسبت به کسی که من تو را نسبت به او سلطه دادم. گفتم زیر دست باشد و از تو پیروی کنم. اکف عنک غضبی، اگر تو این چنین کردی من هم جلوی غضب و خشمم رو نسبت به تو میگیرم. که آثار خشم است، که این بحثی است که غضب الهی چیست، مراد نعوذ بالله این نیست. نگاه کنید رابطه بین این که موسی جلو خشمش را بگیرد در اون چرا که نسبت به خشم الهی وارد شده نسبت به بندگان. باز صاحب وسائل نقل می کند در همین باب و روایت هم در اصول کافی است. امام باقر صلوات الله علیه فرمود: من کف غضبه عن الناس کف الله عنه عذاب یوم القیامه، کسی که جلوی خشمش را نسبت به مردم بگیرد، خداوند عذابش را روز قیامت نسبت به او جلوگیر می شود. بنابراین یکی از اموری که پیشگیری می کند مسئله تذکر و یادآوری نسبت به اموری که مترتب است بر عدم غضب یعنی خشمگین نشدن که در این روایات بود چه آثار خوبی دارد و بزرگترین و بالاترین اثرش این است که عذاب الهی از انسان برطرف می شود. دیگه بس بس شب. امیدوارم خداوند توفیق عنایت کند و از روز شنبه 12 شب بحث ما همین بحث اخلاق ما اگر زنده ماندیم و خداوند هم توفیق عنایت بفرماید ادامه پیدا میکند در همین ساعت و امیدوارم به این که بتوانیم یه مقدار از این بحثی که انسان ساز است آدم ساز است ما بتوانیم پیشروی کنیم ولی تنها هم مسئله الفاظ و مفاهیم نباشد و در کنارش هم عامل باشیم به اون چرا که میگوییم و بهره برداری عملی بکنیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. اللهم انا نسألک و ندعوک به محمد و علی و فاطمه و الحسن و الحسین صلواتک علیهم والأئمة المعصومين من ذرية الحسين عليهم السلام وباسمك العظيم الأعظم العز الأجل الأكرم يا الله. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم اجعلنا مع محمد وآل محمد في الدنيا والآخرة وتوفنا على ملتهم وارزقنا شفاعتهم وزد في قلوبنا محبتهم ولا تفرق بيننا وبينهم. اللهم لعن أعداءهم. اللهم وفقنا لما تحب وترضى. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم اكف حوائج المؤمنين واشف مرضى المسلمين وأد ديونهم وسلم المسافرين منهم واغفر لموتاهم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم اشغل الظالمين بالظالمين واجعلنا من بينهم سالمين واحفظ حماة الدين وأيد المروجين واجعلنا منهم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم انصر الإسلام وأهله واخذل الكفر وأهله. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم عجل لوليك الفرج والعافية والناصر واجعلنا من أعوانه وأنصاره وشيعته منك وجودك وكرمك يا أرحم الراحمين.